گرایش علوم سیاسی. اینجا اساتید مختلفی از دانشگاه ها حضور پیدا میکنن در رشته علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی و البته روابط بین الملل، تلاش میکنن که فرامتن اخبار رو در موضوعات مختلف مورد بررسی قرار بدن. امیدوارم که از این شماره مجله صوتی و تصویری سیاست ایرانی هم لذت ببرید. در خدمت شما هستیم. بله، به بخش میز سیاست رسیدیم، جایی که آقای دکتر سعید آجرلو استاد دانشگاه و دانش آموخته علوم سیاسی این میز رو هدایت میکنن. امروز مهمان عزیزی دارن، آقای دکتر خوددادی از افراد ارشد رسانه‌ای که سالیان سال سابقه حضور در رسانه دارن، آگاهند به مسائل رسانه. ممنون میشم که این قسمت رو همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز ایران، در خدمت جناب آقای دکتر خوددادی، معاون سابق مطبوعاتی وزارت ارشاد هستیم و درباره وضعیت رسانه ها، نقش رسانه ها، رابطه رسانه با سیاست و جامعه در این برنامه صحبت میکنیم. امیدوارم که بحث خوبی باشه. سلام آقای خوددادی، بحثتون بخیر باشه.
توفیقی است که خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم به حضور شما که خب شما بالاخره بیشتر فعالیت حرفه‌ایتون در مطبوعات و رسانه ها بوده، این روزا هم دنبال میکنید رسانه ها رو مثل قبل؟ این
که بله، میگن اونایی که میرن تو رسانه، حالا ما چون ما نسل قدیم ایرنا هستیم، میگن تو خونشون میره و نمیتونن به صدا خبرخونی رو رها کنن. من در یه دوره‌ای به اصطلاح مسئولیت اصلا نداشتم، شبها از موقعی که حالا موبایل اومد رادیوهای انگلیسی رو گوش میدادم. روز خانمم به من گفت تو که کاری نیستی، خوب اینه برای چی هر شب میشه گوش میده؟ گفتم خوب این تبدیل شده به
عادت،
ذات من، نه عادت، نه به ذات من، یعنی بچه هایی که به هر حال در فضای رسانه‌ای حالا به صورت حرفه‌ای این کار رو انتخاب میکنن، چون من تقریبا از میتونم بگم از 56 کار رسانه‌ای کردم و رها نکردم، یعنی از دوران دیوار نویسی و اوزالی دوردم استنسل و پارچه نویسی و یعنی حالا نزنشی دیواری تو مدرسه که شروعش بود در دهه 50 و خب به تبع تغییراتی که ایجاد می شد ما هم به حال کار رسانه‌مون تغییر می کرد. تا امروز که بالاخره شما اندروید و آی او اس و یه موقعی سیمبیان تو جیبت بود، من تقریبا همیشه نسل‌های مختلف موبایل رو دارم و تو اپاشون مثلا کار میکنم، زندگی میکنم، استفاده یا پوش مثلا، و الان تو ایران کمتر کسی پوش استفاده میکنه، ولی واقعا پوش از پیامک خیلی کاربریه بیشتری داره و شاید من بخش زیادی از اطلاعات رو از پوش نوتیفیکیشن ها دارم میدونم. لذا اساسا حرفه رسانه حرفه نیست که کسی به
بازنشسته بشه،
نه اصلا جنسش جنسیست که در حال اگه کسی خود کار حرفه کنه نیاز نیست که حتما مسئولیت داشته باشه. در عین اینکه من درگیر رسانه هم الان هستم، یعنی نیست که رها بکنم.
عرض کنم آقای دکتر، فکر میکنید که از حالا مثلا این 40-50 سال 60 سال گذشته رسانه به بهبود زندگی انسان ها کمک کرده؟
شکی نیست. ببینین، من یه تئوری دارم، میگم هر کس که زندگی زنده است اکسیژن استفاده میکنه، هر کی میخواد زندگی کنه نیازی به ارتباط داره. این ارتباط موقعی میسر میشه بر بستر اطلاعات. یعنی کسی که میخواد زندگی کنه بدون ارتباط که نمیتونه زندگی کنه، نیازی به اطلاعات داره. و از روز ازل هم در حال کسی رو که میخواستن تنبیه کنن میکردن زندان، شام میدن، نهار میدن، صبح میدن، جای خواب میدن، لباس گرم سر، ارتباط که ازش میگیرن. یعنی اجازه نمیدن به اونو که دوست داره حرف بزنه، ببینه، صحبت کنه. لذا اساسا بشر بدون ارتباط و این تحولی هم که شما در صنعت و فناوری اطلاعات بوده، خاطر نیاز بیشتری بوده که اتفاق افتاده. چرا تو ماشین ظرفشویی هرچی چه میدونم تو اینا اتفاق تکنولوژی نیفتاده، بلکه تقاضاش کمتره. ما حتی بیزینس هم بخواییم، اقتصادی هم بخواییم نگاه بکنیم، چه کالایی وجود داره که به میزان تلفن همراه، مصرف، تولید و تقاضا در موردش وجود داره؟ اصلا چیز موشه، حتی ماشین، یعنی شما هواپیما، نمیدونم هر چی دیگه شما بخواییم بگیم، به اندازه به اصطلاح تلفن همراه امروز نه تولید داره نه ممارست داره. هر انسانی هم که امروز زنده است لباسشو عوض میکنه، ولی تلفن همراه، یعنی بدنش و تلفن همراه دو چیز ثابته، بقیه چیزش تغییر میکنه و اینو با هم هم. یعنی در هر ساعتی که طرف بیداره تازه تو خوابش هم باز برنامه بهش میده، میگه این ساعت بر من زنگ بزن، یعنی خود ازش استفاده میکنه. لذا صنعت رسانه صنعتیست که به دلیل نیازش و تقاضایی که وجود داره، اولا سرعت تحول غیر قابل پیش بینی. هیچ کس هر کی میگه دروغ میگه که من فکر میکردم، نه مثلا من ببینیم، من رفتم هند خبرنگار یونا شدم 68-72 اومدم تهران، فلکس تحول تکنولوژی دستگاه فکس بود تو 4 سال. تازه فکس هم استفاده نمی شد. من یادم ما رفتیم یه فکس خریدیم به واسطه سفارت کالا هند نمی ذاشتم وارد بشه، نمیتونستیم بفرستیم تو خط تلفن، زورش نمیرسید این فکس رو تو هند بفرسته به تهران و خیلی گرون در میومد، یعنی خیلی سنگین بود که تو اصلا بتونی همون موقع تو فکس. اینو میخوام بگم اون این سرعت رو شما الان ببین تو اصلا کجاست، یعنی به قدریست که هیچ کس حتی در روز نمیتونه جمع‌بندی کنه. شما الان میتونی بگید تو 48 ساعت گذشته چه تحول تکنولوژی در فضای فقط نرم افزاری اطلاعات در اقصا نقاط دنیا افتاده. هیچ کس، اصلا دنیای عجیبی.
آقای سر، این به نظر شما نیاز واقعیه یا کاذبه؟
100% واقعیه.
واقعیه،
1000% واقعیه. ببینین چه شغلی هست.
من میخوام بگم که ببخشید، میخوام بگم که ما در دام و گرفتار رسانه زدگی شدیم یا نشدیم؟
نه
اینطور نمیشه گفتش که نه. تا یه میزانیش اطلاعات اخبار داناییه، ولی از یک جایی به بعد دیگه نیاز کاذبه، اینو اعتیاده به یه نحوی.
نه، هر چیزی میتونه به ضد خودش تبدیل بشه. آب زیاد بخوری میمیری، کم بخوری میمیری. معناش نیست که آب مایه حیات نیست. هر چیزی وقتی میاد آدابش نباشه، مهارتش نباشه، بستر سوء استفاده میشه، بستر نمیدونم افراط میشه، بستر تفریط میشه، ولی واقعیتشو زیر سوال نمیبره. شما همه چیز فهمیده، شما بالاخره با اون چاقوه انسان نجات پیدا میکنه، انسان از دنیا میره. یعنی میخوام بگم این اون تو واقعیت جریان ارتباط و اطلاعات اینه که بخش بسیار جدی از نیاز بشر رو که قدرت ذهنش دریافت، پردازش، تحلیل و تصمیم اطلاعاته این رو به خدمت گرفته. ببین بقیه تکنولوژی ها عمدتاً برای بدن بوده، چیزای فیزیکی بوده. یکی از تکنولوژی هایی که به خدمت ذهن اومده و ذهن رو به هر حال ازش بهره برداری میکنه و ذهن رو درگیر میکنه،
سوژه است دیگه برای خلاف اونجا
که اصلا نه، اصلا ذهن رو حالا اصلا شما جنبه اثباتی یا سلبیش ببینید، بسیاری از خانواده ها در مورد مدل مواجهه با بچه ها و نمیدونستن. ما خودمون، من خودم جزو هم نمیدونم، من دخترم من 40 سالشه، مستاره 62، خدا به اون یه بچه داد، رستم من ازدواج کردم. خب
اما جوانید ماشاءالله،
حالا اینجوری فکر کنید. و خب من 19 سال ازدواج کردم، دلیلش هم موقع ما تو جنگ بود و تو سپاه بود و فضا هم فضایی بود، ازدواج هم این ازدواج نبود، ازدواج به معنی واقعا تشکیل زندگی بود، یعنی اینکه شما میرید همسری انتخاب میکنی با کف موضوع اولت ازدواج بود، موضوع دومت به اصطلاح ابزار و لوازم و آداب و مناسک و نمیدونم این حرفا بود. در همین بود که واقعا وقتی شما ازدواج میکردی با یه بحران مواجه نبودی، واقعا بیشتر انرژی این بود که یکی رو انتخاب کنی و پذیرفته بودی. ببینید ما همون موقع اولا سوالات زیادی، اصلا سوال ایجاد نمیشد، جوابش اصلا معنی نداشت. یعنی یه سری آدم بودن نفهم، یه تعداد بسیار معدود بودن دانا. من یادمه برای دیکشنری فارسی به انگلیسی به فارسی آریانپور پنجلی قرعه کشی میکردم، پنجلی رو چاپ کرده بود و بعد اعلام قرعه کشی کردن کنن که علاقه من کتاب پنجلی. بعد شما این لغت انگلیسی میخواست پیدا کنی، بعد میدیدی کدام جلده، بعد بری تو اون جلده پیدا کنی. خب این چون خیلی ساده بود، شما ما انگلیسی بکنیم به این لغت برمکنیم. خب این تحصیلگری رو به چی بکنیم مقایسه کنیم؟ یه سوالات که شما داشتی، مثلا شما الان تو خونهت مواجهی با فرض کنیم یه گلدو گلیه، میخوای ببینی چقدر آب بری. خب اینا که اصلا، یعنی میخوام بگم نظام ما نباید اصل موضوع رو بداره به دلیل مخاطراتی که داریم مورد سو. هر چیزی هم همینه، شما همین الان بحران نمک و یه ضرب میگن آقا نخورین، افراط شکر تو ایران افراط، بنزین تو ایران افراط، این نافیه این که بنزین ماشین چیز بدیه نیست، منتها ما در جامعه خودمون و اولا موضوع ما نیست، همه دنیا. من نیویورک تایمز خوندم 83% مردم آمریکا به رسانه‌هاشون اعتماد ندارن.
با هم بی‌اعتمادن انگار.
بله.
به رسانه رسمی دیگه.
نه به رسانه بی‌اعتمادن. به دلیل همین شبکه‌های اجتماعی. چرا؟
این رسانه غیر رسمی علیه رسانه رسمی اینطوری میشه.
علیه هم نیستن. ببینید خبر
موازی.
خبر بد خبر خوبه. ببینید خبر بد خبر خوبه. خب طرف یه چیزی رو تولید میکنه، نه انرژی میخواد نه فلانی، با یه هدفی، اصلا من سیاسی امنیتی رو در نظر نمیگیرم، میخواد یه بیزینس رو خلق کنه، کالایی رو بفروشه، میاد یه چیزی میگه آقا اگه این مثلا خودکار رو بردارین سردردتون خوب میشه. خب بخش زیادی از جامعه مثلا ممکن سردرد داشته باشن، خب اولین توجهشون به اون جلب میشه دیگه، ساده ترین کاره. میخوام بگم یا مثلا این داستان اعتماد به چی برمیگرده؟ خب رسانه سو داره، اگه رسانه بی سو داریم، ما در یه دوران تحول به سر میبریم، در یه دوران تغییر به سر میبریم که یه جریان اومده به اسم بالاخره جریان شبکه های اجتماعی، فضای نمیدونم وب. خب این اومده خودش رو پهن کرده تا این یواش یواش واقعیتش، آدابش، الان دارن یواش یواش مردم که کم و بیش نسبت به خبر فیک و شبه خبر و مثلا من لابلای حرفایی که جایی میشینم بقیه با موبایلم معلوم نیم چقدر درست باشه، یعنی این افتاده تو ذهن، معلوم نیم حالا این چقدر درست باشه. مطمئنن یواش یواش میرسه به مرجع خبر، منبع خبر. ولی یواش یواش الان مثلا حتی تو فروش آنلاین هم همین اتفاق افتاده، که مثلا طرف اوایل مثلا هر که هرچی میذاش میخرید، الان یه ذره همچین دیده ای که دوباره هم مثلا سرش کلا رفته، یه چیزی فروخته، یه چیز دیگه گیرش اومده. یه بخشش رو ما باید به زمان بدیم که این به آزمون و خطا تبدیل. یه بخش برمیگره به حاکمیت، به حاکمیت بیاد بسترش و ظرفیتش و شرایطش و بویدش و نوع مواجهش رو فراهم بکنه، که اینم بسیار تعیین کننده است. تجربه خیلی 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 ارزشمند من در کروناست. من خب نزدیک به 3 سال مدیریت جریان رسانه کرونا دستم بود و واقعیتش هم این بود که خب همه اعتماد کردن، همه کمک کردن، همه پذیرفتن، همه همراهی کردن و در تجربه کرونا برای من این تقریبا یه تجربه بسیار ارزشمند بود. همینه که تو شبکه‌های اجتماعی یادتون زرچوبه و نمیدونم لیمو و نمیدونم انبا احسان طب سنتی نمیدونم
زنجبیل
نمیدونم فلان، حتی آمار کرونا. خب چجوری تونستیم ما آمار کرونا رو تبدیل بکنیم به یه عدد و اعتماد بهش؟ همینی که تو جریان بنزین تبدیل شده به سوژه هم افکار عمومی ما هم جریان بیرون، جوری آمار کرونا هست. حتی مرگ اضافیش هست. یعنی که یه جریانه فکری، مدیریتی، سیاست‌گذاری، هماهنگی، یه متولی بود. یه دغدغه‌ای داشته باشه، ما مرگ اضافی کرونا داریم. علتش هم اینه. مال ایران تنها هم نیست. در آلمان مرگ اضافی کرونا 4 برابره. مال ما حدود 1.5 برابر بوده. سازمان ثبت احوال میخواست منتشر کنه، یه سری میگفتن نه نه این دوباره میشه داستان بز. استفاده هم از این موضوع شد، یعنی سازمان منافقین آمار 10 برابر میداد. 1 سال بی بی سی و ایران اینترنشنال پک صفحشون بود، یعنی فیکس صفحه بود آمار مرگ اضافی، آمار اعلام شده، یعنی دستاویز اونو. فکر کنم تو افکار اونو کسی تشکیک راجبه، چون مرگ اضافی را ما خیلی راحت اومدیم اعلام کردیم، علتش هم گفتیم، عددش هم. و من برای اینکه این اتفاق بیفته 6 ماه انرژی از من گرفت که اولا بدونم موضوع چیه، بعد اصلا چقدر واقعا ما مرگ اضافی داریم، این در اختیار کیه، متقاعد کردن نه متقاعد کردن، چون متقاعدم خیلی هم راحت همراهی کردن دوستان انتظامی امنیتی نمیدونم وزارت کشور وزارت بهداشت همه همکاری کردن، جمع‌بندی کردیم، یه مسیر رو مشخص کردیم، اعلام شد و همه هم پذیرفتن. الان هم وقتی میگن 4 تا کسی نمیگن 400 تا 4 تاست، یا موقعی که 760 بود مرگ اضافیش هم ثبت احوال منتشر کرد، یعنی نه اینکه مرگ اضافی آمار ثبت احوال با آمار اعلامی کاملا معلومه دیگه. یعنی میخوام بگم اگر حاکمیت هم نسبت به این موضوع دغدغه داشته باشه، همین مردمی که 24 ساعت موبایل دستشونه، باور من اینه که شبکه‌های اجتماعی فرد فهم مردم، درک مردم، برداشت مردم رو افزایش داده، کاهش که نداده، که توجه به اطلاعات رو افزایش داده، کاهش که نداده. که دغدغه من مبنی بر این که دانایی توانایی است، توانایی دانایی نمیاره رو خب افزایش داده. شما میخواستی بری زور بزنی با بدبختی کلاس بذاری که مثلا یه بخشی از جامعه رو راجع به یه موضوع آموزش بدی، با اینا نمی اومدن و الان دارن خودشون آموزش میبینن. منتها نحوه مواجه با افکار عمومی، نحوه مواجه حاکم ما محکوم نیست. ما اشکالمون اینه، ما فکر میکنیم آدمایی که روبرومونن هیچی نمیدونن، ما هم همه چی میدونیم، ما یه ذره میخوایم اینا رو نصیحت کنیم. ما دانسته هاشونو به رخشون میگیریم، نمیریم ندانسته های اینا رو بعدم اطلاعات تولید کنیم، نه ویوز، دیدگاه منتشر کردن که فایده دیگه نداره. یعنی که شما بگید چون من میگم که الان در دنیای اطلاعات صرف این که یه پدش بگه مثلا اینو نخور و نخور وقتی از جامعه نمیپذیرم، میگه نخور به این دلایل. علم پزشکی میگه که اگه اینو بخوری اینجوری میشه اونجوری میشه. کمپانی بنز هم دیگه نمیگه بنز بخرین مارک بنز رو تبلیغ کنه، میگه این مدل ماشین رو بخرین چون این ظرفیت ها رو داره، این قابلیت ها رو داره، اینجا جلو جونتون رو میگیره، اینجا سودتون رو میرسونه. یعنی کارکرد تبیینی داره نه تبلیغی. کارکرد تبیینی برای چیه؟ برای اینکه مخاطب تو باید قانع بشه، قدرت انتخابش افزایش پیدا کرد. من میگم دهه 70 دهه 60 دهه انحصار اطلاعات بود، اواخر دهه 70 و 80 دهه انتخاب بود، دهه 90 انتخاب هوشمنده، یعنی خاطر تو انتخاب هوشمند میکنه، یعنی اصلا دنیا به این خاطر که پس ببخشید جمع‌بندی کنم، ما قطعا در دنیای بهتری قرار داریم، قطعا در شرایط مناسب داری قرار داریم، قطعا فرصت های خیلی بهتری در اختیارمون هست، قطعا استفاده های بیشتری کردیم. اگر همین شبکه های اجتماعی و همین ظرفیت نبود، چیزی که پاسده 85 میلیون نفره بگیم ماسک و صورتشون بزن و قانعشون کنی اسفند 98 فضای جنگ شایعات فروردین 99 هیچ که مسافرت نبه همه ماسک در صورتشون. آمار ما میگه 98.5% باور کردن همراهی کردن.
آقای دکتر ممنون، یه بخش از صحبتتون رو تمرکز کنم روش، نوع اعتماد به رسانه در ایران و در دنیا رو، اگه چون میدونم که شما مسلطید رسانه های دنیا رو به دنبال میکنید، چقدر فاصله داره؟ الان ببینید واقعیت اینه که یک گزاره‌ای به صورت تقریبا جا افتاده هستش که مردم به رسانه رسمی در کشور اعتماد ندارن، کم و بیش اینه، و به رسانه های غیر رسمی ها رو بیشتر اعتماد میکنن، یا رسانه های خارجی یا از این قبیل. در دنیا هم این شکلیه؟ یعنی واقعا اینجوری هستش؟
خب با عرض پوزش از این که این گفتگو رو اینجا متوقف میکنیم، به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم، بریم نوای روح بخش اذان رو بشنویم، بعد میگردیم ادامه برنامه رو با هم.
به اطلاع شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو می رسانیم. هنگام اذان مغرب امروز با وقوع تهران ساعت 19:26 دقیقه است.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على.
خدایا شکوه نامت سرشارم می کند از شوق، مشتاق کوی تو هم، همان آستانی که سرای اجابت است. به سوی تو می آیم با دلی امیدوار و با قلبی که به مهربانیت ایمان دارد. به سوی تو می آیم، به سوی آستانی که رهایم می کند از هر چه اندوه و تنهایی. به سوی تو می آیم در شوقی بزرگ، تا دستم را به مهر بگیری و بگذرانیم از فاصله های دور ماندن از تو.
محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد قفاری.
الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم.